در این چند روزی که چند شبی که بحث داشتیم و بحث حدیثی کتاب واپی رو شروع کردیم، چند تا حدیث گفته شد، اما بیشتر وقتمون و بحثمون بر روی حدیث جنود عقل و جهل که حدیث طولانی است و با متنی بی‌نظیر و البته مشهور بین علما و افراد و توجه و کتاب‌هایی که حتی اختصاصی در ارتباط با همین حدیث نوشته شده و بحث‌های گوناگون و مفصلی که بسیار میتونه جالب باشه. و ما بحث‌هایی که تو این مطلب داشتیم توی این مدتی که این بحث رو می‌کردیم، فقرات حدیث عقل و جهل بحث‌های گوناگونی شد و از زوایای مختلف که بسیاریش به عمق این بحث‌ها و مثال‌هایی که تو زندگی میشه زد و ارتباطی که با زندگی عملی ما داره و این بحث‌ها گذشت و بسیار خوب بحث‌های مفصلی بود. این شب آخر این بحث که دیگه ما این بحث اینطوری رو نداریم انشاءالله، حالا بحث حدیثی ادامهش در زمان دیگه به شکل دیگه همینطور بعد از رمضان ادامه خواهد داشت، حالا به چه صورتیش رو هنوز خیلی قطعی نشده، اما این بحثمون تموم نمیشه انشاءالله، ولی خب این زمان و این شکل طبیعتاً نیست، میداری متفاوت میشه. من تو این شب آخر میخوام یک جمع‌بندی داشته باشم ببینم که از دیدگاه خودم این حدیث و حدیث جنود عقل و جهل اگر بخوایم یک پیام روشنی برای مردمان این زمانه و نسل جوان و مردمان متدینی که در این زمان زندگی میکنن، میخوایم یه پیام روشنی از این حدیث بگیریم، ببینیم این حدیث اگر یک حرف بخواد به ما بگه چی میگه، چه پیامی داره، چه توصیه‌ای داره و چه نگاهی به ما داره و چجوری به چه جهتی ما رو توصیه میکنه. این خیلی هم فکر کردم که به عنوان حرف آخری که این شبها گفته میشه این را اگه بخواییم بگیم چی هست. به نظر من مهمترین نکته‌ای که این حدیث برای ما داره اینه که ما بنبست‌ها، مشکلات، تناقض‌هایی که گیر می‌کنیم، گرفتاری‌هایی که داریم، این حدیث میگه که اینها همش ناشی از ضعف عقلیه، وگرنه عقل وقتی توسعه پیدا بکنه این مشکلات از اساس برداشته میشه، برخلاف زمانی که عقل هنوز به اندازه کافی توسعه پیدا نکرده. مثلا برای کسی که گرفتار تو یک دوراهی بین بعضی از مسائل مادی و بعضی از مسائل معنوی، بین یه آدمی که گرفتاره که نمیدونه که اینجا باید از حق خودش دفاع کنه یا اینکه فداکاری داشته باشه برای یکی دیگه، این دوراهی ها قرار گرفته. فردی که غرائزش در یک حیطه سختی قرار گرفته و دوراهی های سنگینی براش مطرح هست، این دوراهی ها همه اینها انگار که ناشی از نگاه ضعیف و کوتاهی است که ما به مطلب داریم، به دلیل ضعف و کمبودی که در عقلمون هست، و وقتی که عقلمون توسعه پیدا بکنه میبینیم که این دوگانگی از اساس برداشته میشه و راه سومی هست که این راه سوم اساساً همه این مطالب قابل جمعه، یا اصلا این بنبست وجود نداره، یا این گرفتاری سختی که انسان در تنگنا قرار میگیره اصلا این تنگنا از اساس برداشته میشه. یه موقع شما میرید سراغ مثلا افراد و مشاورین و آدم ها و اینها که تو این تنگنا ما چیکار باید بکنیم. اونم راه حل‌های مختلفی به انسان میدن. وقتی که نگاه عقلی بشه اساس این تنگنا برداشته میشه و اصلا موقعیت انسان به نوع دیگه‌ای میشه. همونطوری که در اون حالتی که انسان تردید داره که آیا مثلا باید گذشت بکنه یا باید از حق خودش دفاع بکنه و این به این دوتا باید یکی انتخاب بکنه، این حدیث انگار به انسان این توصیه رو داره که میگه که شما اگر توسعه عقلی داشته باشی و عقلتو کامل بکنی این دوگانگی برداشته میشه و شما یک راه معقولی میتونی پیدا کنی که منافع خودت و منافع دیگران در تناقض و تضاد نباشن. وقت این چیزیست که به صورت مجمل و موردی در خیلی موارد آدم مشاهده میکنه. مثلا یک موضوعیه که سرش کلی بحث هست، یا یک موضوعیست که فرد کلی باید جاهای مختلف مراجعه بکنه تا بتونه راه حلش رو پیدا بکنه، و وقتی که آدم یه میداری از بیرون به این بیشتر دقت میکنه و سعی میکنه که عقلایی تر و عقلانی تر نگاه میکنه، میبینه که از اساس اصلا این تنگنا یا این مشکل یا این دوگانگی وجود نداره. وقت حدیث عقل و جهل این رو توصیه میده، جزئیاتی از گزینه های عقلی و در مقابلش مبانع جهلی و جاهلانه نشون میده که ارائه میده که این تکثر و تعدد و مصداق های جزئی دیگه در جای دیگه مشاهده نمیشه. و این پیام کلی حدیث عقل و جهل به نظر من، این عرض نهایی بنده که به ذهنم میرسید که خدمت دوستان عرض کنم.